به نام خدای مهربان. سلام به همه دانش آموزای خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من حسن گلی هستم، مشاور تحصیلی، و خیلی خیلی خوشحالم که امروز میتونم با شما دانش آموزان خوبم باشم و با شما عزیزانم صحبت بکنم. خب بچه ها، امروز راجع به حافظه و در واقع فراموشی میخوایم صحبت بکنیم. مسئله خیلی خیلی اساسی و خیلی خیلی مهم که فکر میکنم یکی از مهمترین دلایلی که در واقع بچه ها حالا خیلی از موقع توی امتحاناتشون و توی کنکور به مشکل برخوردن، بحث فراموشی و این عدم شناخت حافظه و ساختار اون بوده. یعنی یکی از مشکلایی که، یعنی میتونم بگم رایج‌ترین مشکلی که همه توی درس خوندن دارن بعد از مشکل تمرکز فراموشیه. حتی شاید فراموشی رایج‌ترینش باشه. یعنی ما درس رو میخونیم، مطلب رو میخونیم، درس رو یاد میگیریم، ولی یادمون میره خیلی راحت، فراموش میکنیم. فکر میکنم که حتی بالاتر از تمرکزم قرار بگی. یعنی اگه مثلا بخوایم مشکلات رایج بچه ها رو بنویسیم، بگیم آقا رایج ترین مشکلات توی درس خوندن چیه، من فکر میکنم که حالا رقابت شدید بین تمرکز و فراموشی. اما فکر میکنم واقعا فراموشی و از یاد رفتن مطالب در واقع بزرگترین مشکلیه که بچه های ما برای درس خوندن دارن، و من امروز میخوام به صورت کامل به این قضیه بپردازم و راجع به مموری یا حافظه صحبت بکنم، و اینکه بچه هایی که میخوان کنکور بدن، مخصوصا اونایی که حالا میخوان کنکور 98 رو شرکت بکنن، چطوری درس بخونن، چطوری مرور کنن و چطوری تکرار کنن و چطوری روی حافظه شون کار بکنن که مطالب رو وقتی میخونن فراموش نکنن. بچه ها یادتون باشه بدترین چیز برای یه دانش آموز اینه که یه درس رو بخونه. اصلا ناراحت کننده ترین چیز، هیچ چیزی قد این مسئله حرص شما رو در نمیاره. من میدونم که شما درس رو بخونید، مطلب رو مطالعه بکنید، اما سر جلسه کنکور یا آزمون نتونید ازش استفاده کنید. بنابراین من امروز میخوام راجع به حافظه صحبت بکنم و توضیح بدم که چطوری باید درس بخونیم که مطلب فراموشمون نشه و از یادمون نره، و فکر میکنم که بحث خیلی خیلی مهمیه که حتما همتون باید امروز دنبال بکنید و اون رو به دقت بشنوید و حتی ازش نوت برداری هم بکنید. خب بریم اول بچه ها بحث سراغ حافظه. من یه نکته خیلی مهم بگم. ببینید خیلی ها میگن آقای گلی حافظه من ضعیفه. یعنی خیلی ها میگن آقای گلی من حافظه ندارم، من یادم میره، من کلن حافظم ضعیفه یا حفظیاتم ضعیف. ببینید بچه ها، ما آدمی رو نداریم که حافظش ضعیف باشه. لطفا این از ذهنتون بندازید بیرون. همه آدم ها حافظه ای که دارن مثل یه عضله میمونه. اون حافظه توان قدرتمند شدن و توانی اینو داره که بتونه خیلی خیلی قوی تر بشه و چیزها رو خیلی ساده تر توی ذهنش بسپره. بنابراین ما آدمی نداریم که حافظش ضعیف باشه. نمونهش همین، شما تلاش کنید که اسم خودتون از یادتون بره. تلاش کنید شماره موبایلتون از یادتون بره. تلاش کنید چه میدونم یوزرنیم و اکانت تلگرامتون از یادتون بره. هیچ وقت این اتفاق نمیفته، حتی اگه شما زور بزنید. شاید مثلا حتی یکی دو سال، سه سال، چهار سال هم شماره خونه قبلیتون رو شماره گیری نکنید، هنوزم اون شماره یادتونه و هنوزم دارید توی ذهنتون رو در واقع دارید و یه گوشه ذهنتون هست. اگه الان ازتون بخوام بنویسید، مینویسید. شاید خونه ای که مثلا 4-5 سال نقل مکان کرد و دیگه اونجا نیستید. بنابراین لطفاً روی حافظه ضعیف تمرکز نکنید. ما کسی رو نداریم که حافظش ضعیف باشه. هر کسی تا الان هر حافظه‌ای داشته، هر نوع ذهنی داشته، هر نوع قدرتی داشته، مطمئن باشه که اگه این مباحثی که امروز میگم به صورت کاملا علمی و به صورت درست اگه یاد بگیره، شک نکنه که میتونه حافظش رو قوی بکنه و همه چیزایی که در واقع میخونه خاطرش بمونه و دیگه به هیچ وجه فراموش نکنه، چون حافظه قواعدی داره و اگه اون قواعد رو رعایت بکنی مطمئن باشید که مطالب از ذهن ما نمیرن و ما میتونیم از اونها استفاده کنیم. بنابراین خوب به حرفای امروز گوش بکنید. خب بچه‌ها قبل اینکه بریم سراغ بحث اصلی، من یه تعریفی از حافظه داشته باشم و اینکه اصلا حافظه چیه. در رابطه با بحث حافظه، یا به انگلیسی مثلا بهش میگن مموری، خب حافظه توی همه جانداران وجود داره. یعنی حتی به این نتیجه رسیدن دانشمندا که بعضی موقع گیاه هم حتی حافظه دارن. گاو حافظه داره، ماهی حافظه، حتی ماهی که خیلی از موقع مسخرش میکنیم حافظه داره، سگ حافظه داره، گربه حافظه داره. برای همشون یه نوع حافظه‌ای دارن. نشون به اونشون که سگ مثلا صاحبشو میشناسه یا مثلا گربه صاحبشو میشناسه، یه حافظه داره که چهره اونو توی ذهنش نگه میداره. همه موجودات زنده حافظه دارن، اما قوی ترین حافظه مال انسانه. سوال: آقای گلی حافظه و ذهن ما چقدر ظرفیت داره؟ بی نهایت ظرفیت داره. بی نهایت ظرفیت داره. ما هیچ ظرف و سقفی رو نمیتونیم برای حافظه خودمون قائل باشیم. یه مثال براتون بزنم بچه ها، شما اگه میخواستید همه خاطرات و اون چیزایی که از دوره بچگی یادتونه با اون کیفیتی که چش شما میبینه روی یه هارد دیسک اگه ذخیره بکنید چقدر جا میگرفت؟ اصلا میتونید بگید واقعا اون همه فیلم با اون همه کیفیت از لحظه‌ای که مثلا شما به دنیا اومدید و از لحظه‌ای که حالا از 4-5 سالگی به بعد یادتونه میخواستید روی مثلا یه هارد دیسک نگه دارید، میدونستید چقدر جا میگرفت؟ شاید هارد دیسکاش مثلا اندازه یه آپارتمان خیلی بزرگ و گنده میشد، اما اون توی ذهن به اون کوچیکی شما جای گرفته. بنابراین بسیار بسیار حافظه ما قدرتمنده، بسیار بسیار حافظه ما فوق‌العاده است. ما چیزایی که تو حافظه‌مون داریم به هیچ وجه نمیتونیم حتی روی هارد دیسک خیلی خیلی گنده نگه داریم، چون واقعا ظرفیتی ندارن. پس ظرفیت حافظه ما بسیار بسیار زیاده. بچه ها، روانشناسا تعریفی که برای حافظه ارائه میدن، میگن حافظه یه جایی برای در واقع ذخیره اطلاعات، مثل قفسی میمونه که ما توش پرنده جا میذاریم. پس حافظه یه جایی برای ذخیره کردن اطلاعات. اگه بخوام خیلی ساده و خودمونی بگم که مثلا شما دیگه یاد بگیرید، مثل هارد دیسک، مثل مموری موبایل. قدیما یادتونه مثلا موبایل مموری میخورد یا الان هارد دیسک های مثلا اکسترنال هست؟ دقیقا حافظه ما همون شکلیه. تجربیات و چیزایی که در واقع خوندیم و اونجا نگهداری میکنیم، چیزایی که دیدیم، چیزایی که یاد گرفتیم، طرز کار با یه دستگاه، یه متن صفحه زیست شناسی، مثلا یه فرمول ریاضی، روش حل یه دونه سوال، این توی حافظه ما جا میگیره. پس حافظه ما یه مکانیه برای ذخیره اطلاعات. اما یه فرقی داره حافظه ما با مثلا چیزی که هارد دیسک وجود داره. وقتی که شما یه چیزی رو به هارد دیسک وارد میکنی، دیگه لازم نیست کاری انجام بدی که بمونه، خودش میمونه اونجا. اما مغز ما، حالا شاید یه نقطه ضعف در نظر بگیریم، مسئله‌ای که داره اینه که وقتی شما یه چیزی رو بهش وارد میکنی نمیمونه، بعد یه سری کارهایی انجام بدی که اونجا مثل هارد دیسک بمونه سر جاش. و من امروز میخوام راجع به این کارا صحبت بکنم. حافظه به دو بخش تقسیم میشه، البته بخش بندی دیگه هم هستا، اما واقعا علمیش همین دو بخشه. یکی حافظه کوتاه مدته، یکی حافظه بلند مدته. ظرفیت حافظه کوتاه مدت ما 7 به علاوه منهای 2 اصطلاحا، یعنی یا در واقع فرض کنید که مثلا 7 ثانیه میتونه نگه داره، یا 9 ثانیه میتونه نگه داره، یا مثلا 4-5 تا عدد میتونه حفظ بکنه، یا مثلا 8-9 تا عدد میتونه حفظ کنه. کلا واسه چیزایی به کار میره که مثلا یه چیزی حدودا، مثلا بخوام حدودی به شما بگم، تقریبا میخواد 20-30 ثانیه فقط توی ذهن ما بمونه. یعنی حافظه کوتاه مدت برای چیزایی کاربرد داره که فقط 20-30 ثانیه میخوان توی ذهن ما بمونن. مثلا مثال میزنم، فرض کن که خدای نکرده یکی با یکی تصادف میکنه، ماشینی میخواد فرار کنه، شمارش رو سریع حفظ میکنی و مینویسی روی کاغذ، ولی بعد 2 دقیقه دیگه یادت نمیاد. یا مثلا یه موبایل رو حفظ میکنی، میزنی یه شماره کارتی رو حفظ میکنی و میزنی، ولی خب بعد چند دقیقه دیگه یادت نمیاد، فراموش میکنی کلن، یا یه درس رو میخونی دیگه فراموش میکنی. و این میشه حافظه کوتاه مدت برای چیزایی مثلا خیلی ریز به کار میره، چیزی که مثلا فقط در حد 20-30 ثانیه نیاز داری که توی ذهنت بمونه و مثلا اونو حفظ بکنی. اما چیزی که برای ما خیلی مهمه و خیلی در آینده برای ما کاربرد داره و به درد کنکور میخوره، حافظه بلند مدته. حافظه بلند مدت مسئله یه که خیلی به درد ما میخوره و خیلی خیلی سخت مطالب از حافظه بلند مدت فراموش میشه. و در واقع حافظه بلند مدت اگه مطالب به حافظه بلند مدت انتقال پیدا بکنه، حتی بعضی از موقع تا سالها میتونه توی ذهن ما بمونه. و من امروز هدف اصلی که از این صحبت ها دارم، میخوام به شما بگم که چطوری مطالب از حافظه کوتاه مدت بیاریم به بلند مدت که بمونه توی ذهن ما و بتونیم برای آزمون، کنکور و چیزهای دیگه ازش استفاده کنیم. و باور کنید میمونه بچه ها. حتی الان شما مثلا میبینید کنکور 97 مثلا برگزار میشه، مثلا رتبه های برتر سال 93 میان کلید میدن. خب 93 که 4 سال قبل اومده این مطلب خونده، اما هنوزم اونقدر اون موقع خوب خونده که الان بخواد در واقع توی ذهنش جا بگیره. بنابراین بچه ها جواب سوالی که خیلی از ما میپرسن و از ما همکارا میپرسن، از من و همکاران من میپرسن، خیلی میپرسن آقای گلی چرا یادم میره، دلیلش همینه، چون مطلبی که خوندی میمونه توی حافظه کوتاه مدت 30 ثانیه 40 ثانیه 1 دقیقه 5 دقیقه 10 دقیقه یادته، بعدش فراموش میکنی. اما اگه بتونی اون مطلب رو به حافظه بلند مدت انتقال بدی دیگه فراموش نمی‌کنی. نکته خیلی مهم، نمیشه مطلب به صورت مستقیم بچه از حافظه در واقع حالا کوتاه مدت اوورد به بلند مدت، یعنی مثلا اون حافظه کوتاه مدته حتما باید مطالب اونجا قرار بگیره بعد از اونجا بیاد توی بلند مدت، مثل یه زنجیری میمونه. مثلا تو نمیتونی درس رو بخونی یهو بری تو حافظه بلند مدت، اصلا حافظه کوتاه مدت رو مثلا رد بکنی، حتما باید مطالبی که داری میخونی و مطالعه میکنی اول از حافظه کوتاه مدت عبور کنه و بعد بیاد سراغ در واقع حافظه بلند مدت. پس شد، مطالب رو میخونیم توی حافظه کوتاه مدت فراموش میشه، اگه بخوایم فراموش نشه باید بیایم توی حافظه بلند مدت. یکی از در بچه ها فیلسوفای یونانی میگه که اگه شما یه پرنده رو، یعنی یه جورایی مثلا حافظه رو به پرنده تشبیه میکنه، میگه اگه شما این پرنده رو داخل قفس بذاری و دیگه نباشه از چند تا حالت خارج نیست. حالا این راجع به حافظه هم هست، میگه یا پرنده از اونجا فرار کرده، یعنی از حافظه کوتاه مدت پریده، یا اونجا مرده، یا اینقدر اونجا مونده که دیگه از بین رفته، یا از اول اصلا پرنده توی قفس نبوده. بنابراین اگر ما قسمت‌ها و مطالبی فراموش میکنیم از چند حالت خارج نیست، یا از حافظه کوتاه مدت به بلند مدت نمیره و کلا فراموش میشه، و یا اصلا از اول چیزی نخوندیم. خب حالا چیزی که باعث میشه اطلاعات از حافظه کوتاه مدت ما بیاد به حافظه بلند مدت ما فقط یه چیزه، اگه تونستید حدس بزنید، و اونم یه چیزه بچه‌ها، مرور و تکرار کردن. یعنی هر چقدر که ما تکرار بیشتر و مرور بیشتری انجام بدیم، اطلاعات به مراتب و در واقع به ترتیب توی حافظه بلند مدت ما حضور پیدا میکنن، میان توی حافظه بلند مدت ما و اونجا جای میگیرن و ما فراموش نمی کنیم. یه بار دیگه میگم، چیزی که بچه ها اطلاعات از حافظه کوتاه مدتی که به درد ما نمیخوره میاره توی حافظه بلند مدتی که در واقع به درد ما میخوره چیه؟ در واقع از حافظه کوتاه مدتی که به درد ما نمیخوره میاد به حافظه بلند مدت که به درد ما در واقع میخوره چیه؟ اون فقط مرور و تکرار کردنه، فقط و فقط مرور کردنه. حافظه کوتاه مدت به درد ما نمیخوره و ما مطالب اونجا نمیخوایم بمونه. با چه چیزی میتونیم بیاریم به حافظه بلند مدتی که به درد ما میخوره؟ فقط و فقط مرور کردن و تکرار کردن و ریویو کردن. پس این حلقه گمشده ای که خیلی از بچه‌ها ندارن، اگه درسیو میخونی ولی تکرار نمیکنی، مطمئن باش تو همون حافظه کوتاه مدت میمونه و پرنده از قفس اصطلاحاً در میره، و وقتی که پرنده از قفس بره مجبوری دوباره بگیریش بذاری اونجا، اما بعد بذاری توی قفسی که از اونجا نتونه در بره. حالا ما این همه صحبت کردیم، رسیدیم به دو تا قضیه، یعنی به مرور رسیدیم، ولی راجع مرور دو تا قضیه خیلی مهم وجود داره و این اصلی ترین قضیه که شما در طول کنکورتون باهاش روبرو هستید. یکی شیوه مرور کردنه، این که آقای گلی من چطوری درسامو مرور کنم. دو، زمان مرور کردن، این که آقای گلی من کی درسامو مرور کنم. من این هم مقدمه چینیو کردم، حدود 13 دقیقه مقدمه چینی کردم که فقط به اینجا برسم، یعنی اصلی دو تا از اصلی ترین سوالات شما رو پاسخ بدم. فکر میکنم این مهمترین سوالاتی که بچه‌ها دارن. اول می سراغ شیوه مرور کردن. بچه‌ها یادتون باشه این قضیه رو و این فرمول و این قاعده رو، برای درس حلیاتی برای مرور از تست استفاده میکنید، برای ریاضی، برای فیزیک، برای قسمت حلیاتی شیمی، برای عربی، برای اینها از حل تست استفاده میکنید. چرا؟ چون کار عملی آدم در عمل یاد میگیره. برای قسمت های حفظیاتی یا خوندنی یا توصیفی از درسنامه استفاده میکنید برای مرور، برای زیست، برای دینی، برای قسمت حفظیاتی شیمی. پس یه بار دیگه میگم، اگه درسی که میخوای مرور کنی حلیاتی، باید در مرورش چیکار کنی؟ باید بری تست بزنی. اگه من امروز میخوام ریاضی مرور کنم، باید تست جدید بیشتری براش حل بکنم. اگه میخوام فیزیک مرور بکنم، اگه میخوام شیمی مثلا قسمت های مسئله رو مرور کنم، باید برم تست بیشتری کار بکنم. در واقع روش مرور درسی حلیاتی با تسته، روش مرور درسی خوندنی یا توصیفی یا حافظه ای فقط با درسنامه است. البته اشکالی هم نداره تستم بزنید، اما باید وقت بیشترتون باید برای درسنامه بذارید. پس این جواب سوال در واقع مهم شماست و جوابی که شما باید دریافت بکنید. راجع به شیوه مرور. نگاه میکنم به درسم، اگه درسم حلیاتی بود میرم تست کار میکنم، اگه درسم حفظیاتی بود میرم درسامو میخونم. آقای گلی امروز ریاضی میخوام مرور کنم چیکار کنم؟ برو 10 تا 15 تا تست جدید بزن، تستی که قبلا کار نکردی. میخوام فیزیک مرور کنم چیکار کنم؟ برو 10 تا 15 تا 20 تا تست جدید کار کن، تستی که قبلا کار نکردی و از اول میخوای کار بکنی. این از این مسئله. مسئله بعدی بچه‌ها زمان مرور مطالبه. خب آقای گلی من یاد گرفتم که چطوری مرور بکنم. بله، درس حلیاتی رو با تست مرور میکنم، درس حفظیاتی رو با درس مرور میکنم. الان زمان مرور مطالب چطوری باید باشه؟ بچه‌ها یادتون باشه توی بحث زمان مرور ما چند تا انتخاب داریم. من انتخابا رو به شما میگم، بعد آخر میگم که حالا بهترین رو برای خودتون انتخاب بکنید. ما حالا شاید خیلیاتون شنیده باشید راجع به ابینگهاوس و دانشمند آلمانی که راجع به حافظه در واقع تحقیق کرد. خیلی از بچه‌ها میشناسنش، روش مرور ابینگهاوس. توی روش مرور ابینگهاوس یه نموداری ترسیم میکنه بچه‌ها و من این نمودار رو حالا اینجا هم براتون میذارم. توی این نمودار میگه که وقتی که ما یه مطلبی رو میخونیم بعد 24 ساعت 80% از مطالب از بین میرن و از حافظه ما پراکنده میشن. بنابراین اولین تایمی که میگه ابینگهاوس میگه باید داشته باشید برای مرور کردن 24 ساعت بعد از خوندن مطلبه. بعد به ما نشون میده میگه بعد 24 ساعت که شما دوباره خوندید و مطلب دوباره به 100% رسید، باز دوباره آروم آروم فراموشتون میشه. بعد مثلا میگه توی 48 ساعت مرور کنید، توی 72 ساعت مرور کنید الی آخر. بعد این خط صاف میشه و دیگه فراموشتون نمیشه. خیلی از شما شنیدید با یه سرچ ساده میتونید بهش دسترسی پیدا بکنید، روش مرور ابینگهاوس. و من خودم راجع صحبت کردم، اگه توی گوگل سرچ بکنید مرور ابینگهاوس استاد گلی براتون میاره، توی دانشگاه تهران راجبش صحبت کردم. اما یه اشکالی داره مرور ابینگهاوس و اونم یه چیزه که به درد کنکور نمیخوره. یعنی مرور ابینگهاوس یه چیزیه که واقعا انقدر که زمانهای مرورش پیچیده و زیاده، اگه بخوای انجام بدی کلا یه منشی باید استخدام بکنی که بهت یادآوری بکنه اینو این موقع باید مرور کنی، اونو اون موقع باید مرور کنی و این واقعا فاجعه است و خیلی برای ما حالا مشکل و مسئله به وجود میاره. بنابراین این روشی که میگم به کار بگیرید، یعنی از این دوتا روش که میگم یکیشو انتخاب بکنید که به درد کنکور میخوره و شخصی سازی شده برای کنکور ایرانه. اولین روش مرور بچه مرور پوششیه. خیلی ها تو مطمئن اسمو شنیدید، هم من حالا هم در واقع همکارای دیگه خیلی راجع به این قضیه صحبت کردیم، بحث مرور پوششی. اگه بخوام مرور پوششی رو خیلی ساده برای شما تعریف بکنم، میتونم به شما بگم که مرور پوششی یعنی این که ما در هر جلسه که داریم درس میخونیم از جلسه پیش حل تست و تمرین داریم. در هر جلسه که داریم درس میخونیم از جلسه پیش هم حل تست و تمرین داریم. مثلا اگه امروز داری ریاضی میخونی، یه نگاه میکنی به ریاضی که هفته پیش خوندی یا جلسه قبل خوندی، حالا بستگی داره جلسه قبل کی باشه، 10 تا 15 تا ازش تست کار میکنی. مثلا فردا میخوای ریاضی بخونی، از ریاضی امروز مرور داری. مثلا پسون فردا میخوای ریاضی بخونی، از روز قبلش مرور داری. خلاصه هر روز روز قبلی رو مرور میکنیم. این یه روشه. روش دوم مرور آخر هفته، یعنی شما یک روز در آخر هر هفته رو اختصاص میدی به این قضیه که همه مطالبی که اون هفته خوندی مرور کنی. مثلا شنبه تا پنجشنبه درس میخونی، جمعه رو وقت میذاری برای همه درسایی که خوندی یک بار تکرار و مرور انجام میدی و یک روز رو هم قبل آزمون اختصاص میدی و دوباره همه چیزایی که خوندی رو از اول میخونی. مثلا اگه بخوام برای قلمچی که آزمونش دو هفته یه مثال بزنم، شنبه تا پنجشنبه درس میخونی، جمعه مرور میکنی، دوباره هفته بعدی شنبه تا چهارشنبه درس میخونی و پنجشنبه مرور میکنی و میری سر جلسه آزمون. پس مرور پوششی یه بحثه، این مرور آخر هفته یه بحث دیگه. حالا مرور پوششی یه اشکالی داره، توی طولانی مدت زیاد نمیتونه به ما جواب بده. یعنی بعضی از موقع‌ها حجم درسی که خوندید انقدر زیاد میشه که واقعا کاربرد نمیده به ما. یعنی یه مسئله‌ای که میتونه برای ما داشته باشه اینکه انقدر حجم درس زیاد میشه که واقعا نمیرسی که هم جلسه قبل رو مرور کنی همین جلسه رو بخونی. و به نظر من بهترین روش مرور، مرور آخر هفته یه خیلی ساده، آخر هر هفته، یعنی آخر هفته اول و یک روز قبل از آزمون اختصاص میده مرور کردن. حالا اگه کسی آزمون سه هفته یه بار داره چطوری میشه؟ جمعه هفته اول، جمعه هفته دوم، پنجشنبه هفته سوم. حالا اگه فکر کنه حجم زیاده، چهارشنبه پنجشنبه هفته سومو بذاره. خب روش مرورم که چطوری بود؟ روش مرورم اینجوری بود. اگه حلیاتی باشه تست کار میکنم، اگه خوندنی باشه درس رو میخونم. خیلی ساده، یعنی فکر میکنم واقعا به این اصلا از این ساده تر نشه توضیح داد بچه ها. آخر هر هفته به علاوه روش های مروری که گفتم، اگه کسی چهار هفته باشه برنامه 6، جمعه هفته اول، جمعه هفته دوم، جمعه هفته سوم و دو سه روز هفته آخر، با توجه به اینکه حجم حالا درسا توی آزمه مثلا یک ماه زیاده. اگه قلمچی باشه چی، یه بار دیگه مثالشو میگم، بذارید هم برای قلمچی و هم گزیندو بگم که بعدن دیگه مشکل نه، اینو بنویسید که حالا بعدن مثلا دیگه براتون مشکل به وجود نیاد. اگه کسی قلمچی دو هفته یه بار داره میره، جمعه هفته اول وقت میذاره همه چیزایی که شنبه تا پنجشنبه خونده مرور میکنه و پنجشنبه دوم وقت میذاره همه چیزایی که برای آزمون خونده مرور میکنه، یعنی هفته قبلش هم باید مرور بکنه. چطوری مرور بکنه؟ گفتم بهتون. توی هفته در واقع سه هفته بار که آزمه گزینه دو اکثرا سه هفته بار برگزار میشه، جمعه هفته اول، جمعه هفته دوم و چهارشنبه پنجشنبه هفته آخر رو بعد مرور بکنه. خب حالا یه سوال، آقای گلی جمعه هفته دوم فقط مطالب اون هفته رو مرور کنم یا از هفته قبل هم مرور داشته باشم؟ به نظرم فقط همون هفته رو مرور کنی کافیه. و کسایی که حالا سنجش میرن، اونایی که حالا چهار هفته بارن، جمعه هفته اول، دوم، سوم و سه روز هفته آخر، حالا گاجم که دو هفته بار، همون مسئله قلمچی براش صدق میکنه. بنابراین بچه‌ها همه این صحبت ها رو گفتم که به این دوتا نکته اساسی و ساده برسیم، زمانهای مرور و شیوه مرور. حالا بحث حافظه رو باز کردم، براتون تعریف کردم، گفتم کسی حافظه ضعیف نداره، انقدر نگید آقای گلی من حافظم ضعیفه، این شکلی اون شکلیه، و قبول ندارم واقعا. و به نظرم اگه شما این نکات رو رعایت کنید، تعریف علمی حافظه رو یاد بگیرید و این زمانها رو تو ذهنتون داشته باشید، باور کنید بچه ها اتفاق نمیفته که شما چیزی رو بخواید فراموش بکنید. فقط کافیه که مطلب رو بخونید، مطلب اول میاد تو حافظه کوتاه مدتتون، بعد میاد تو بلند مدت و میمونه و دیگه هم از بین نمیره. حالا شما مرور میکنید و میرید جلو. مرورای کوتاه مدتتون بچه این شکلی، مرورای بلند مدت رو آزمون خودش انجام میدین. شما کاری به مرورای بلند مدت نداشته باشید، آقای گلی دی چی بخونم، بهمن چی مرور کنم، اون دیگه بودجه بندی آزمون، آزمون خودش میگه چطوری مرور کنی. و خب توی آزمون هم روانشناسای وجود دارن که نشستن بر طبق قوانینی که امروز خدمتتون عرض کردم نوشتن برنامه راهبردی و حالا بودجه بندی آزمایشی و دیگه همه چیزای لازم اونجا نوشتن که شما خدای نکرده مطلب رو فراموش نکنید و سر جلسه کنکور بتونید از مطالب استفاده بکنید. و سعی کنید که خوب درس بخونید و خیلی خیلی خوب استفاده کنید. خب خیلی خوشحال شدم که امروز با شما بودم بچه‌ها و امیدوارم که انشالله روزایی که سپری میکنید روزای خیلی خیلی خوبی باشه. خیلی خرسندم که خبر خیلی خوب به شما بدم. خدا رو شکر بالاخره همه امکانات و همه شرایط مهیا شد و ما از طرح تابستانه کنکور 98 رونمایی کردیم. یه فرصت خیلی خیلی فوق‌العاده برای همه کسایی که میخوان با برنامه از همین ابتدای کار، از همین خشت اول، اسمش هم خشت اول بذاریم، خشت خام بذاریم، هر چیزی، از همین ابتدای کار با این سیستم بروز عالی و با برنامه‌ریزی بسیار بسیار خوب، با همون برنامه که رتبه‌های برتر درس خوندن، از همین الان استارت بزنن، جلو برن، تراز خوب از همین اول داشته باشن و امید داشته باشن به کسب رتبه‌های خیلی خیلی خوب توی کنکور. وقتی دارم راجع به رتبه خوب حرف میزنم، از یک حرف میزنم تا هر رتبه‌ای که شما توی ذهنتون باشه. خدا رو شکر رونمایی شد و همه توضیحاتش نوشته شده و خیلی خیلی خدا رو شکر میگم که واقعا اصلا یه چیز فوق‌العاده آماده شده. من نمیخوام، حالا خودتون میدونید خیلی اهل رقابت کردن نیستم که بگم مثلا آقا اینجوریوش، ولی واقعا ندیدم همچین پکیج کاملی رو که توی مشاوره وجود داشته باشه. حالا به شما حتما پیشنهاد میکنم توی لینکی که پایین این صفحه وجود داره و توی آخر این مطلب میذارم، برید توی صفحه مشاوره تابستانی 98 و بخونید مطالب و مطمئن باشید که به درستی حرفم پی میبرید. طرح رونمایی شده، همه توضیحاتش نوشته شده برای همه بچه‌هایی که میخوان در کنکور 98 مشاورهشون شخصا با من باشه، با مرکز مشاوره ما باشه، هم به صورت حضوری و هم به صورت غیر حضوری. همه توضیحات نوشته شده، حتما برید صفحش بخونید کامل توضیحات رو. و کانتداون شروع شده، از جمعه ساعت 9 صبح ثبت نام شروع خواهد شد. حالا من اونجا به برنامه‌نویس سایت هم سپردم که زمان شما رو بذاره که حالا به صورت عقب به عقب حرکت میکنه. و همه بچه‌ای که دوست دارن توی کنکور 98 بخش مشاوره تحصیلیشون با مرکز مشاوره استاد گلی باشه، برن لینک پایین صفحه‌ای که میذارم، اونجا همه توضیحات رو بخونن، تصمیمشون رو بگیرن و ثبت نام از جمعه ساعت 9 صبح شروع میشه. واقعا خیلی از خدا تشکر میکنم و اطمینان قلبی دارم به اینکه کاملترین من بخوام اینجوری بگم، کاملترین چیز ممکنی هستش که یک مشاور میتونه برای دانش آموزان خودش آماده بکنه. یعنی هیچ چیزی نیست که نباشه در این پکیجی که هست، از مشاوره، از برنامه‌ریزی، از پیگیری‌های واقعی، از آزمون‌های آنلاین، از پیش آزمون‌های آنلاین با سوالات با کیفیت، خدمات مجزا هم برای نظام جدید و هم برای نظام قدیم. اصلا عالی، یه چیز فوق‌العاده. مثل اون قضیه نیست که مثلا قاشق فروش از قاشق خودش تعریف بکنه. واقعا اگه من یه همچین چیزی رو توی بقیه جهان ببینم خیلی ازش تعریف میکنم، خیلی واقعا میگم آقا عجب چیزی ساختین، عجب سیستمی هست، عجب چیز کاملیه. و حتما توصیه میکنم که برید توی صفحه‌ای که اونجا وجود داره و توضیحاتو بخونید. و ما جلسه مشاور رایگان ثبت نام گذاشتیم، بچه‌ای که دوست داشته باشن میتونن جلسه رایگان رزرو بکنن و با من صحبت بکنن در مورد ثبت نام. و توصیه میکنم یک بار بخونید و وقتی که خودتون یک بار بخونید و همه تیکای پازل رو کنار هم بذارید، واقعا میبینید که با چه چیز عجیب و فوق‌العاده‌ای روبرو هستید. واقعا سیستمی که تونسته رتبه 7 تربیت بکنه، رتبه 2 رقمی، 3 رقمی، رتبه‌های بسیار خوب قبولی پزشکی، دندون پزشکی، واقعا من که ندیدم همچین چیزی توی حالا حداقل ایران ندیدم و توی حالا کشور اطرافم ندیدم. و مطمئنم خیلی چیز کاملیه و خیلی خودم بهش اعتقاد دارم، واقعا اعتقاد دارم و اعتماد به نفس دارم نسبت به این سیستمی که وجود داره. و توصیه میکنم که حتما توصیه کنید و در واقع مطالعه بکنید. خیلی خیلی خوشحال شدم که با شما دانش آموزان خوبم همراه بودم. امیدوارم که همیشه حالتون خوب باشه، روزای خوبی رو سپری بکنید و آماده بشید برای شروع خوب. من بچه‌ها سعی میکنم که مطالب فاندامنتال و در واقع پایه‌ای رو از همین ابتدای کار بذارم. راجع به دیویدیا صحبت کردیم، کتابا صحبت کردیم، برنامه‌ریزی، آزمون، و امروز هم راجع به مرور صحبت کردیم که مرور خب خودتون میدونید یکی از پایه‌ترین چیزایی که در واقع وجود داره. و انشالله فکر می‌کنم که فایل بعدی راجع به مسئله خیلی خیلی جذاب‌تر خواهد بود. امیدوارم که روزای خوبی داشته باشید و ساعت خوبی رو سپری بکنید و انشالله که همیشه در پناه خدای مهربان باشید. فعلا خدا نگهدار.